بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 253 صفحه 20 فلایت دلت علی وجوب انفاق بعض ما یکتسب و ما یخرج من الاصل و کون المخرج من الطیب. بحث آیه 267 سوره بقره داشتیم که یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لکم من الارض. بعد از اینکه آیه تفسیر شد وارد مباحث فقهی شدیم و یک احتمال رو طرح کردیم. حالا میخوام نتیجه اون احتمال رو ذکر بکنیم، بعدم به احتمال دوم بپردازیم. نتیجه که از احتمال اول میگیریم این است که آیه به دو چیز امر میکنه، یکی به انفاق بعض مکتسبات و بعض مؤاخذات لکم من الاصل، یعنی اون چرا که کسب کردید بعضیش رو از مالتون انفاق کنید و اون چرا هم که ما برای شما از زمین اخراج کردیم بعض اون رو هم انفاق کنید. پس خوش میکند به انفاق این دو امر، اون هم نه همشون بلکه بعضیشون، یکی انفاق بعض مکتسبات، یکی انفاق بعض ما مخرج من الاصل. این مطلب اول. مطلب دومی که آیه بهش دستور میده اینه که باید مخرج از طیب باشه، یعنی اونی که ما اخراج میکنیم نباید حرام باشد یا ردی باشد، بلکه باید حلال باشد و جید باشد. این دو استفاده رو ما از آیه میبریم بنابراین احتمال اول، یکی وجوب انفاق، یکی وجوب کون منفق، منفق یعنی انفاق شده از حلال یا از طیب. بعد از اینکه مرحوم محقق این احتمال اول رو خلاصه می کنن در این بیانی که عرض کردم، این پردازن به ذکر احتمال دوم که اون رخی رسیدیم عرض می کنم. صفحه 253 هستیم، صفحه 22 فل آیه فای تفریعه، چون میخواد خلاصه گیری کنه از این احتمالی که ذکر شد، میفرماد فل آیه دلت بر دو چیز، یک وجوب انفاق بعض ما یکتسب و ما یخرج من الارض. و ما یخرج من الارض و عطف بر بعض نگیرید، عطف بر ما یکتسب بگیرید که بعض برش داخل بشه، یعنی واجب از انفاق کنید بعضی از مکتسباتتون رو و بعضی از چیزهایی که یخرج من الارض رو. دوم و کون المخرج من الطیب، این و کون المخرج من الطیب رو عطف بر انفاق، یعنی واجب از انفاق و واجب از کون المخرج من الطیب. مخرج باید از طیب باشد، یعنی اونی که ما انفاق میکنیم و طیب باشه، حرام نباشه، ردی نباشه. احتمال اول با این خلاصه گیری تموم میشه. بعد میفهمد و احتمال از پس بر اون فیحتمل قبل که داشتیم فظاهر و حاوجوب و انفاق طیب بالمعنی المتقدم، بعد داشتیم فیحتمل ان یکون اشارتن تا آخر. حالا این و یحتمل عطف بر اون یحتمل قبله و عدد اونه، یعنی احتمال دومه که ما میخوام شروع کنیم. در احتمال اول ما مخرج رو تعیین کردیم، گفتیم طیبات ما کسبتم است یک، ما اخرجنا لکم من الارض دو. این مخرج یعنی زکات یا خمس از این اخراج میشه، معین کردیم که مخرج این دوتاست. در احتمال دوم نمیدیم آیا اشاره داره به وجوب این دوتا، به وجوب زکات از این دوتا، میگیم آیا اشاره داره به وجوب زکات الان سبیل اجمال، یعنی معین نمی کنه در این دوتا، میگه زکات بدید این دوتا رو به انگار نمونه ذکر کنه. اگر این رو بگیم آیه اصل زکات رو بیان میکنه، نه مورد زکات رو. در نتیجه کسی میتواند بگو اگر تجارت هم کردی باید زکاتش رو بدی. زکات اختصاص به نقدین و مکتسبات نداره. در تجارت هم بود، در چیزهای دیگه هم بود، زکات عامه. چه آیه میگه زکات بدی. اگر میگه بعض مکتسبات یا بعض مؤخرجات، نگاه نمونه داره فکر میشه، نه بنوان کلی علال اجمال داره زکات رو فکر میکنه. در احتمال اولی اجمال رو قبول نشدیم، گفتیم آیه همه چی رو تعیین میکنه، وجوب زکات هست، موعد زکات رو تعیین میکنه، خوش رو تعیین میکنه، همه چی معینه، هیچ اجمالی نیست. ولی در این دومی میگیم که آیه وجوب زکات رو بیان میکنه علی سبیل الاجمال، یعنی این تعیین هایی که کرده اینا واقعا مراد نیست، مراد نیست که اینا معین باشن، یا به عنوان نمونه ذکر شده. یعنی خواسته بفرماد که زکات باید بدیم، دو تا مورد ذکره برای مورد زکات معین نکرده در این دوتا. خب اگه اینطور باشه آیه اشعار دارد به اینکه زکات تجارت هم واجب، هنو کسب نباشه تجارت هم باشه کافیه. کلمه تا تجارت رو با در اینجا جوری معنا کنیم که کسب شامل نشه. من در آیه ماشستان هم گفته، ولی ایشون این احتمال قبول نمی کنه. میگن اصل که براءته با این احتمال مخالفه، زیرا که ما یقین داریم نسبت به مکتسبات و ما اخرجنا لکم من الارض، که همون پنجشیشه ایست که گفتی شده، زنبمون مشغول، یعنی نقدین، قلات اربعه، انعام ثلاثه، نسبت به اینها زنبمون مشغول اگه بعد نصاب بشن. این یقین داریم در مازاد ولی متعقل شک داریم که واجب است بر ما زکات کردن یا نه، سابقه وجوب هم نداشته، اشتغال زمن یقینی نبوده که ما بگیم حالا برایت زمن باید یقینی باشه. در چنین حالتی چون شکی اون شکی بد نیست، برایت رو میکنیم، برایت جاره میکنیم و میگیم اون مشکوک ها هیچ کدومشون واجب و زکات نیستن. از اصل مخالف هست بایی که زکات در همه اموال باشن، در مقدار متأخرش هست، در مازاد و متأخر شک داریم، برای اجار میکنیم. یه بیان که از اصل استفاده میکنیم، بیان یه روایتی شنب میکنن، اون روایت میفرماد که نفی میکند که زکات در تجارت واجب باشه. اون روایت هم میخونیم که از رو خونده میشه که عثمان میگه در تجارت هم باید زکات باشه و حضرت عبیدن میگه نه لازم نیست باشه، و چه این را گوش بگم بر حق و عبیدن داده میشه که زکات در تجارت هست. اون عشق بود که زکات رو نفی میکرد، این روایت رو که زکات رو نفی میکنه، پس احتمالی که مستلزم این بود که زکات در مال و تجارت هم باشه احتمال درستی نیست، هم با عشق مخالف هم با این روایت نیست. این احتمال دوم پس مورد تایید مرحوم حضرت قرار نمیگیره. احتمال سومی هم هست که اون هم انشاءالله وقتی رسید و بحث کنیم، و یحتمل ان یکون المقصود منه کس رو تطبیق کردیم و مکتسب رو تطبیق کردیم بر نقده و انعام ثلاثه. از آیه در نیوردیم ولی اینطوری تطبیق کردیم، معین شده بود، آیه رو گفتیم معین، من اینو میفهمانم، اما حالا میخوام تعیین رو برداریم، به ظاهر آیه عمل کنیم، به ظاهر آیه عمل کنیم. علی سبیل الاجمال آیه زکات رو واجب کرده و این دو تا جمله هم برای تعیین نیامده، یا بگید دو تا جمله برای تعیین نیامده، یا بگید ما کسبتم تعیین نمی شود، تطبیق نمی شود به اون دو تایی که گفتید. یعنی می توانید علی سبیل الاجمال رو مربوط کنید به ما کسبتم، طیبات ما کسبتم زکات داره، ما کسبتم چه نقدین و انعام باشد چه چیزی دیگه باشد، چه اجمال رو به کل آیه مرتبط نکنید، اجماع رو به ماشخصه مرتبط کنید، چون اون اگر باشه دیگه احتیاج نداره که کسب و با تجارت متفاوت ببینید. اول گفتیم ماشخصه تصریح می شود در این دوتا، یعنی نقدین و انعام ثلاثه، حالا میگیم نه تصریح نمیشه. علا سبیل الاجماع گفته شده که ماشخصه زکات دارید، بدون این که تعیینش کنید، بدون این که تصریحش کنید، وقت کل تجارت رو شامل میشه، دیگه لازم نیست کسب و با تجارت متفاوت بدید. اینطور هم میتونید الان سبیل ازمانی که در عبارت مرحوم مرداد آمده نمی کنید. و یختمل که مقصود از این آیه وجوب زکات و خمس باشد علل اجمال. اگر اینطور باشه فیوش ارو این آیه یا ظاهر این آیه به وجوب زکات و تجارت ایزن، یعنی علاوه بر این که از ما اخرجنا از مکتسبات باید زکات بدید، از تجارت هم باید زکات بدید. از شدن باید تصرف کنید، تجارت رو با چند فرق بزنید، اما توضیح ندارم که این تصرف چیه. تصرفی که می کنیم اینه، طیبات ما کسبتون رو گفتیم، یعنی طیبات مکتسب. اما تجارت رو میگیم ما یو تجربه. ما وقتی تجارت میکنیم با پولی اقدام میکنیم و جنسی میخریم، این پولی که ما میخوایم تجارت کنیم این دیگه مکتسب نیست. اگر قبلا مکتسب بوده مثلا زکاتش پرداخته شده، حالا میخوام باش تجارت کنم، اونی که میخریم میشه مکتسب، خود این مال میشه مال تجربه، حالا در این مال هم زکاتی ممکنه اینطوری بود که از عبارت حدیث هم اینطور برمیاد که تجارت رو همون مال تجربه میگیره. مال تجربه اون چیزی که ما در عوض مکتسبمون پرداخت میکنیم، که گاهی ممکنه پولی باشه، گاهی ممکنه مال دیگه باشه، به شما یک تصرفی وقت تصرفی که میکنیم. و الا فرقی بین اون چه که از تجارت به دست میاد یا اون چه که از کسب به دست میاد نیست، هر دو مکتسب هستند. این که ما فرق میذاریم اینطوری فرق میذاریم، مکتسب یعنی اون مالی که ما به دست میاریم، ما یک تجربه یعنی اون مالی که میدیم در مقابلش مالی به دست میاریم. یا شده به باید وجوب زکات تجارت ایزن. بعد مرحوم محقق می کنند لکنه ها غیر ظاهر از این، یعنی لکن این آیه ظاهر در این مطلب نیست. ولعصر و خبر و عویزر یونفیانه هید، یعنی اصل براءت و خبر ابیذر که میخونیم هر دو نفی میکنند این وجوب زکات تجارت رو. ضمیر یونفیانهی رو برمیگردونیم به وجوب زکات تجارت. یونفیانهی پنج شش خط بعد میاد، روایت رو بین مبتدا و خبر مرحوم مرداد فاصله میکنه. والاصل و خبر و ابیذر این مبتداست، یونفیانهی که حدود 6 خط بعد میاد خبره، وقت وسط مبتدا خبرشون روایت ذکر کرد، همون روایت به خبر عویزه رو وسط مبتدا خبر ذکر کرد. زمیر یونفیانی عرض کردن به وجوب زکات و تجارت برمیگرده، و اما زمیر لکنه ها رو به آیه برگرد میدن، چون معنیش بود اگه لکنه ها بود اینم به وجوب زکات و تجارت برمیگرده. چون مؤنث بود گفتیم آیه ظاهره در چنین وجوبی نیست، اگر مذکر بود گفتیم این وجوب ظاهره از آیه نیست، هر دو جور معنا میشه، اما چون مؤنث اینطوری معنا کرد. حالا روایت و خبر عویزه رو توجه کنید، بابا ما رواه و زراره در روایت صحیح که اینطور گفت قال کنت قائلا این در ابی جعفر علیه السلام فلیس عنده غیر ابنه جعفر علیه السلام، فقال پدر و پسر یعنی امام باقر و امام صادق علیهما السلام نشسته بودن و زراره میگه من در اینجا حضور داشتم. فقال یا زراره، امام باقر فرمودن ان ابا ذر و عثمان تنادا علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. این دو تا در یه مسئله با هم نزاع کردن که اینطور بود مسئله شون. قال عثمان کل مال من ذهب او فضه یدار و یعمل به لیت تجربه ففیه زکات. هر مالی چه ذهب باشد چه فضه باشد، فقط مالی باشد که دست به دست می شود، یدار و دورن دارد، یعنی قابل تجارت. یه مالی هست برای زینت به کار میره، یا مثلا فرض کنید برای حفظ به کار میره، نه اینکه دوران داشته باشه در بین مردم دست به دست داده بشه و مال تجارت به حساب بیاد. طلا اینکه نیمه، طلا اگر مسکوک باشه دوران داره، اگر مسکوک نباشه برای زینته یا برای حفظ کردنه، نه برای استفاده کردن و دست به دست دادن و تجارت کردن. هر مالی که ذهب باشد یا فضه باشد که یدار یعنی دوران داره در بین مردم و یعملو به درش تصرف می شود، لیت تجرب به تا مورد تجارت قرار بگیره، یعنی وسیله خرید کالا بشه، ففیه زکات اذا حال علیه الهول، یعنی اگر یک سال برش بگذره، حال علیه الهول یعنی یک سال برش بگذره، اون وقت دقای زکاتی. فی این حرف عثمان بود. فقال ابوذر، ابوذر گفت اما ما یه تجربه او دیره و عمله به، اونی که مورد تجارت قرار میگیره به وسیلش تجارت میشود، او دیره و عمله به یا اینکه دوران دارد و درش تصرف میشود برای تجارت، فلیسه پیه زکاتون، زکات درش نیست. انما زکات در همون مال هست اگر مال رکاز باشد یا گنج باشد که در تحت زمین نهاده شده. رکاز یعنی مخفی، گنج هم همینه، رکاز و گنج به ظاهر هر دو مخفی هست، اما رکاز رو گفتن همون مخفی معمولیه، گنج هم اونیست که اطلاق جنجش بشه، که حالا ممکنه مثلا حتی در یه جای مخصوصی هم مخفی نباشه. البته رکاز و کند از می کنم ظاهرا خیلی هم نزدیکه، چون رکاز یعنی پول مخفی شده. از زکات در هر مال و تجاره‌ای نیست، مال و تجاره‌ای که جزء دفینه ها و گنج ها باشد اونها هستن که زکات دارن. و ازا حال علیه الهول، اگر یک سال بر این رکاز و کنز گذشت و بیه زکات. خب بینشون این مسئله اختلافی شد. فحته سمافی زالج الی رسول الله، یعنی حضرت داور این مسئله قرار دادن که ایشون در این مسئله حکم کنن و اینها بپذیرن، یعنی اختصامشون رو و انتظارشون رو به پیش رسول الله صلی الله علیه و آله بردن. اختصامی رو که پیزاره در این مسئله داشتن، نزایی که در این مسئله داشتن، پیش پیغمبر بردن و اونجا طرح کردن. قال حضرت باقر فرمودن که فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر فرمودن القول ما قاله ابوذر، حرف همونست که ابوذر گفته. الخبر یونفیانهی، این یونفیانهی هست کردم خبر اون والاصل و خبر و علیزه، اصل و خبر علیزه نفت میکنن این رو به زکات تجارت رو. پس این احتمال دومی که ما ذکر کردیم با اصل اولا و با خبر علیزه ثانیا نمیسید. و کون المراده هو رجحان المطلق، این عطف بر ان یکون المقصود منها وجوبه. این در احتمال دوم اینطور گفتیم، یحتمل ان یکون المقصود منها وجوب الزکات و کون المراد هو بر رجحان مطلق، و یحتمل ان یکون المراد خب ارموز ها نمازد. این احتمال سوم در مقابل هر دو احتمال قبلی، چون هر دو احتمال وجوب رو استفاده می بردن، منتها یکی وجوب رو علی سبیل اجمال، یکی دیگه علی سبیل اجمال رو نمی کن. اما این احتمال سوم اصلا روتان رو میخواد از آیه استفاده کنه، که آیه می فرماد راجح هست، راجح هست دادن انفاق، راجح هست. راجح یعنی در بعضی موارد مستحب، در بعضی موارد واجب. وقت تفصیل از خدا آیه استفاده نمیشه، آیه هم رجحان زکات رو هم رجحان صدقات مستحب رو هر دو رو ذکر میکنه. وقت رجحان زکات میشود وجوب، رجحان صدقات معمولی میشود استحباب. پس آیه ناظر است به مطلق رجحان، نه وجوب تنها، چنانچه دو احتمال فرق گفته شد، چنانچه در دو احتمال فرق گفته شد. وقت ما در احتمال اول گفتیم که مخرج باید از کسب حلال باشد یا از ما اخرجنا لکم من الارض باشه، این احتمال سوم میگه این که مخرج از کسب باشد مستحبه، اینم واجب. پس توجه میکنید اولا اصل وجوب انفاق رو منکر میشه این احتمال دهنده و رجحان رو از آیه استفاده میکنه، ثانیاً این که مخرج مختصب باشه میگه این امر مستحبه، یعنی انفقو من طیبات ما کسبتم، این امر رو امر استحبابی میگیره. ایشون میفهمد این خلاف ظاهره، ظاهر آیه نیست که رجحان استفاده شود، بلکه ظاهر آیه این که وجود استفاده شد، چون امره و امر دلالت بر وجود میکنه. و کون المراد یعنی یحتمل که مراد هوت رجحان المطلق باشد، وقت در این صورت فیشمل و ظاهر آیه یشمل و هم واجب رو یعنی انفاق واجب رو که زکات خمسه، هم مستحب رو یعنی انفاق مستحب رو. بعد و کونو هست و این کون دیگه است، کون اوله، یعنی به احتمال هم دنباله احتمال میدیم و احتمال داده میشود که مخرج منن کسب استحبابی باشد و یختمد این که مخرج منن کسب استحبابی باشد. کزا قیله بعضی این چه میگفتن ایشون میگی فرماد وقتی یه بودون، این احتمال استحبابی رو قبول میکنه چون خلاف بزن. این عبارت رو من خوب معنی نکردم، عبارت کنه مخرج منن کسب استحبابه، منن کسب خبر کنه، کنه مخرج منن کسب استحبابه، منن کسب خبر کنه، یعنی این که مخرج از کسب باشد این استحبابی است، یعنی احتمال دارد که بگوییم مخرج از کسب است استحبابن. آخه گفتیم مخرج یعنی اون مقدار مالی که زکاتی که خارج میشه، میتونه از کسب باشه، میتونه از مخرج نلکم من الارض باشه، میتونه حتی از تجارت باشه. الان احتمال داده می شود که مخرج از کسب باشه استحباب. کزا قیله بعضی مرحوم محقق می فهمد این چنین گفته شده ولی و فیه بودون چون خلاف زاره. از سادسه آیه سوم که در این باب باید ذکر شد، این بابی که ما الان وارد شده بودیم باب قبض زکات بود و تسلیم زکات به مستحق بود. اولین آیه که ذکر کردیم خود من انواله این صدقتن بود که قبض زکات رو افاده می کرد. دومین آیه مصرف زکات در بله خود زکات رو که باید چی باشد از کجا اخراج بشه گفته بود. این آیه سوم بره مصرف زکات رو بیان میکنه. فآت زرگون و حده و المسکینه و ابن السبیل، به زرگربان حقش رو بده، به مسکین ابن سبیل هم حقشون رو بده. این آیه رو چند جور معنا میکنه. اولین معنا اینه که اعطی حق هاولایه، حق این ستا رو بده، حق زرگربان رو بده، حق مسکین رو بده، حق ابن سبیل هم بده. اون وقت وارد این بحث میشن که حق زرگربان چیست، حق مسکین ابن سبیل چیست. حق ذی القربا رو میگن صله رحم است، چه با نفس چه با مال. صله رحم با نفس انواعی داره. یکی مثلا رفتن به ملاقات طرف، رفتن به ملاقات طرف این صله رحم، اما خودمون داریم صله رحم میکنیم، چیزی روش نمیدیم. گاهی هم نه صله رحم میکنیم به دادن مال، خودمون ملاقاتش نمیدیم، گرفتار مالی براش میفرستیم که گرفتاریش حل بشه. از باب صله رحم، از صله رحم گاهی با نفسه گاهی با مال. این حق ذی‌القربی. حق مسکین ابن سبیل هم میفرمایند که احتمال داره زکات باشه. پس آیه به این مناسبت اشاره به زکات میکنه و واقعا به همین مناسبت در اینجا ذکر آت زلغور با حقه او که معلوم صله رحمش کن، صله رحم کن با او. و آت مسکین و ابن سبیل را حقشون را، یعنی بهشون از زکات بپردازد. این احتمال اول بود در معنایی که از این آیه شده ای آت حق ها اولای. این کل مفهوم آیه است که به این جمله مختصر بیان شد. بعد می فهمد حق و زلغور با مبتداست، صلت الرحم خبرشون. دو خط بعد می فهمد و حق المسکین و ابن سبیل مبتداست، یحتمل ان یکون زکات خبرشون. اون و حق المسکین و ابن سبیل و ابن سبیل عطف بر این حق و ذی‌القرباست. اول میگه حق این ستا رو بده، بعد میگه حق اولیشون که ذی‌القرباست این است، حق دومی و سومی یعنی مسکین و ابن سبیل هم این است. پس حق عرصه رو بده، حق را داره تعیین میکنه که چیز. حق زلگربا صله رحم است، صله رحمی که با خود انسان انجام شود یا با مال انسان انجام شود. علل وجه لذی یمکن و یلی، حد صله رحم چقدره؟ این خیلی جمله مهمیه. خب خیلی سوال میشه صله رحم حدش چقدره؟ ما میدونیم صله رحم بر ما واجبه ولی نمیدونیم حدش چقدره. می فرماید بر وجهی که یمکن از جانب پردازنده حق و یلی از جانب گیرنده حق. پردازنده حق به هر مقدار که برش ممکنه، گیرنده به هر مقدار که برش لایقه، یعنی جانب هر دو باید رعایت بشه. یه وقت گیرنده مثلا برادر آدم، یه وقت گیرنده قومخیش بسیار دور، خب معلومه لیاقت رو فرق میکنه. در جانب عطا کننده حق هم همینطور، یا که آدم پولداریه براش صله رحمی که این مقدار قیمت داشته باشه خیلی مهم نیست، یکی دیگه اون مقدار قیمت رو نمیتونه بپردازه. خب پس هم معطی حق باید به قدرت خودش توجه کنه و هم این معطی حق باید لیاقت اون کسی رو که اخذ میکنه ملاحظه کنه. وقتی هر دو رو ملاحظه کرد، مقدار و حد صله رحم تعیین میشه. علی الوجه الذی یمکن از جانب موتی و یلیق و به لحاظ آخیز و یحتمل، به صورت جمله معترضه است. حق ذی‌القربی رو داشتیم تعیین میکردیم، گفتیم حق ذی‌القربی صله رحمه، حالا احتمال بدیم حق ذی‌القربا چیزی دیگه هم باشه، حق ذی‌القربا نفقه است، ولی اختصاص داده شده ذی‌القربا در صورتی که حقش عبارت از نفقه باشه، اختصاص داده شده به ابوین و اولاد، چون نفقه بر اینها و نفقه اینها و شخص واجبه، شخص باید نفقه اولادشو بده و نفقه ابوینشو بده. از مراد از رحم در اینجا یا ذی‌القربا، مراد از ذی‌القربا در اینجا ابوین است و اولاد، وقت مراد از حق هم اون نفقه ایست که واجب است به اولاد و ابوین داده شده. اینم یک احتمالی که مراد از حق ذی‌القربا صله رحم نباشه، مراد از حق ذی‌القربا همین وجوب نفقه باشه، ولی احتمال که حق ذی‌القربا وجوب نفقه اقارب باشه. خب اقارب که نفقه شون واجب نیست، اختصاصا فقط دو گروه هست که نفقه شون بر شخص واجبه، یکی اولاد یکی ابوین. فقط این تخصیص از آیه استفاده میشه، از روایت استفاده میشه، و تخصیص ها بالابوین و اولاد لاجماع الاصحاب و اخباره، تخصیص ها مبتداست اجماع اصحاب اخبار این خبرش، یعنی با از آیه در میاد وجوب انفاق عقاره، یعنی وجوب نفقه دادن به عقاره، ولی عقاره در روایات و اجماع تخصیص خوردن به ابوین اولاد. وقت معنای آیه با توجه به این تخصیصی می شود که واجب است عطا کردن نفقه به عقاره که عبارتند از ابوین و اولاد، که تمتون که این پسله و این فخته. اول تفسیر کردیم حق ذی‌القربا رو به صله رحم، بار دوم تفسیر کردیم به نفقه ای که به رحم داده می شود و رحم را مختص کردیم به طبقه نامد. حالا بعد از اینکه این احتمال رو در ذیل حق ذی‌القربا نرد کردیم، می پردازیم به بیان حق مسکین. و حق کل مسکینه و مسکین یحتمل ان یکون از رخاص حق مسکین ابن سبیل یه صله رحم نیست، بلکه احتمال دارد که همین زکات باشد. و ما یلیق و ان یرا المسکین ابن سبیل ابن سبیل، و آنچه که سزاوار است که به توسط اون چیز حال مسکین ابن سبیل ملاحظه شود. این و ما یلیق بحث بر زکاته، حق عبارت از زکاته، و اون چیزی که به توسط اون چیز حد حال مسکین در نسبی رعایت می شود، و اون مسکین در نسبی هم لایق اون نوع رعایت هستند. یعنی با این زکات ممکنه برای بعضی ها کفاف نده، این آدم شأنش خیلی بالا، زکات کفافش نمی ده، رفتاوت که خونش مثلا زیاده، خب این مایلی قبه حالی هم بهش بدید، فقط به زکات اکتفا نکنید. پس احتمال دارد که حق ابن سبیل مسکین زکات باشد به علاوه مایلی و اندیرا المسکین در مسکین. این قول اول بود در تفسیر آیه، که تفسیر آیه این شد اعت حق هاولای، بعدم بیان کردیم که حق هاولای شد. در تفس قول دوم ذی‌القربا عبارت می شوند از ذی‌القربای پیغمبر تنها، و این دستور پیغمبر است که شما باید حق ذی‌القربا رو بدید، دیگه به بقیه کار ندارید. در روایتی آمده که به محضی که این آیا آمد پیغمبر توجه رو به حضرت فاطمه دادن، یعنی ذی‌القربا تفسیر شد به حضرت فاطمه، نه بر مطلق قوم خویشا و رحمهای ذوالارحام که شامل دیگران هم بشه، بلکه فقط ذی‌القربا پیغمبر. و حضرت این حق و این حضرتش هم به ایشون واگذار کرد. نقیل معنا فاعت یا محمد صلی الله علیه و سلم، این فاعل عطه رو ظاهر کرده تا اختصاص رو بفرمونه که آیه اختصاص رو پیغمبره. عطه حقوق از ذوی قرابته، علتی جعل الله لهم اون حقوقی که خداوند بر اونها قرار داده. من الاخماس، من الاخماس رو میتونید بیان بگیرید برای حقوق، میتونید هم متعلق بگیرید به عطیه و منشو نشیه بگیرید. عطا کن حقوق رو جون حقوق عبارتند از اخماس، یا عطا کن حقوق ذوی قرابتت رو از اخماس، از اون اخماس بشون حقشون رو بدید. که در منو اول نمیشه بیانیه، در منو دوم میشه نشیه. بعد شاهدی بر این قول دوم میخواد ذکر بشه که بعد از اینکه این آیه نازل شد، پیغمبر حق ذر القربا رو رعایت کردن و فرج رو به حضرت فاطمه که یکی از ذر القربا بود عطا کردن. رب ابو سعید و غیر ابو سعید که چون نازل شد این آیه بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم عطا کرد، فاطمه علیه السلام فرج شد و سلمه و الیها، تسلیم کرد فرج رو به ایشون. سلمه و الیها رو میاره تا بفهماند که عطا کردن به حضرت فاطمه عطایی نبود که پیغمبر اختیار فرج بودن اختیار خودش نگه دارد، برای خودش نگه دارد. عطایی بود که کاملا به حضرت فاطمه واگذار شد، اختیار فرج هم دست خود حضرت فاطمه بود. و خوبن مریم ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام. قول دوم در تفسیر آیه حرام شد. پس قول اول این بود که حق این ستا رو بده، قول دوم این بود که حق قومشوشای خودن و مسکین سبیل رو بده. قول سوم رو که باید بعدن بخونیم اینه که این خطاب در آیه اگرچه به پیغمبر است ولی ظاهرش عام است. بنابراین خطاب این است که هر کسی به زبان قربای خودش حقش را بدهد، به مسکین های سبیل هم بدهد. این قول سومه که با قول دوم فرق میکنه، چون قول دوم و همچنین ظاهرا قول اول ذبح القربا رو، بله قول اول ذبح القربا رو مطلق دید، قول دوم ذبح القربا رو مخصوص ذبح القربای پیغمبر قرار داد. حالا قول سوم مخالفت میکنه، میگه خطاب اختصاص پیغمبر نداره، مربوط به پیغمبر و مسلمین هر دو هست. پس آت ذبح القربا مربوط به قرابت یا خیشاوندان هست، ولی نه این که مطلق خیشاوندان، بلکه خیشاوند خود پیغمبر. این قول دوم و قول سوم میگه مطلق خیشاوندان که اینکه با تخیصان هستیم.